أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، وجعلنا من خير اعوانه و انصاره و شیعته، و بلغه منا تحیتا و سلاما، و زدنا به ذلک یا رب اکراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 58 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که این روایت مشابهش در نهج هم آمده. سلام علیکم احمد صدا. و البته من از سند عمالی عرض میکنم چون یک اختلاف کوچیکی در تعبیر داره. حضرت فرمان ان الدنیا دار و ممرن و الاخرت دار و مقرن فخذوا من ممرکم لمقرکم. این که همانا دنیا دار ممر است. ممر یعنی عبور کردن، مرور کردن. و الاخرت دار و مقر، در مقابلش آخرت سرای قرار و ثبات است. فخذوا من ممرکم لمقرکم، از این ممر، از این جایگاهی که دارید ازش عبور میکنید بستانید، اتخاذ کنید، اخذ کنید، کسب کنید برای مقرتون، برای اون جایی که پایدار خواهید. که هرچه اونجا داریم طبیعتاً از مواردی است که از اینجا باید از قبل میفرستادیم. برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نف سلام علیکم تو کس نداده ز پس تو پیش فرست. آقای جوادی استدلال منطقی و عقلی داشتن. ایشون میفهمیدن که اولا که انسان عین فقر است و فقر همیشه میطلبد غنا رو، همیشه میطلبد نعمت رو. پس انسان همیشه، انسان چون انسان است، نیازمند. مقدمه دومش این که نیاز انسان در دنیا یا به روابط یا به ضوابط. اینجا اگر مشکلی داشته باشیم یا از رابطه ها حل میکنیم، پدری به پسرش، رفیقی به رفیقش، همسری به همسرش، و یا به ضوابط. ضوابط یعنی عقود و انشاءات و خرید و فروش و اجاره و نیازمون اینجوری برطرف میشه. پولی میدیم، یه چیزی میدیم، در مقابلش چیزی میستانیم. پس اولا انسان نیازمنده، چه در دنیا و چه آخرت. تو دنیا اینجوریه که یا نیازها به روابط یا ضوابط، بعد در آخرت یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. تو آخرت نه خرید و فروش هست، نه خله است، برادریای گرم هست، نه شفاعت، اینکه کسی بیاد پادر میونی بکنه که آقا این هیچ عملی نداره، ما میخوام بهشتیش کنیم. اگه هیچ مقتضی نداره کسی نمیاد تو رو شفاعت کنه، هیچ شفاعتی نیست. و اون وقت اینا رو که کنار هم بذاریم طبیعتاً به نتیجه میرسیم انسان هم خب تو آخرت هم نیاز داره دیگه، لباس میخواد، پوشاک میخواد، مسکن میخواد، آرامش میخواد. همه اونا رو باید از قبل آماده بکنه. ولذا تو سوره مبارکه منافقون داریم که وقتی بر میگردن این منافقین به اهل ایمان میگن انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه کنید تا ما از نور صورت شما استفاده کنیم. بعد این اهل ایمان میگن قیلر جه او ورا اکم فلتمسون نورا. حالا یا قائل خود هم اهل ایمانن یا ملائکه میگن که برگردید از پشت سرتون نور بیارید، که انه اون عمل دنیاتون با تبدیل به نور الان میشد. الان غرق تر تاریکی نمیتونی کاری بکنید، عمل من که منفع تو نیست به آخره. ولذا انسان حواسش باشه که خلاصه هر چه داره جمع میکنه برای ابدیتشه. از همین الان این جسم اخرویمون رو انشاءالله بتونیم خوب بسازیم. خب بحثمون در قواعد ادغام متماثل تمام شد. دوستان حالا بعضیاشون هنوز امتحان ندادن، حتما بعد امتحان حدیث یه نفسی که کشیدید امتحان رو برید. و امتحان هم سطحش امتحان ساده است. امتحان ساده است. حالا یکی دو نمره اشکالی نداره. و دوستان امتحان بدن. یه سوال بپرسم در مورد این متن روایت ان الدنیا دار و ممرن. آقایون ادغام خونده، الان بفرمایید تو این کلمه چی بوده، چه قاعده اتفاق افتاده؟ مرره. خب یعنی از مرره رسیدیم ممر چجوری؟ این توی این روایت دو تا ممر داریم، یکیش معنای مصدری میده، یکی معنای اسم مکان میده. وقتی میگه ان دنیا دار و ممر، یعنی دار مرور، معنای مصدری میده. بعد وقتی میگه خذو من ممر کمل مقر کم، یعنی از مکان استقرارتون. اینجا معنی
اسم مرره بوده، رفت به اسم مکان در وزن مفعل شده ممرر.
خب ممرر یا مصدر میمی. خب حالا ادغام بفرمایید آقای صیاد. بسم الله، میکروفون تو روشن. چه ادغامی در این کلمه رخ داده؟ یادم نمیاد اینجوری با این ادبیات. یا خدا، میدونی ادغام متقاربن گفتن اینجا مثل چیه؟ مثل اینکه بگی الان اعلال خورده، یعنی اینقدر سوتی بزرگیه که اسم اینو بذار ادغام متقاربن. خب متماثلین یا متقاربن؟ نمودار رو حفظ کردید؟ خب متماثلین واجب بود، جایز بود، ممتنع بود، این کدومه؟ خب به نظرتون که اشتباهه، واجبه. خب بعد دو حالت داشت، دو حالتش چی بود؟ رفقا قرار شد درس روز رو مثل سوره هم تو روز بعد آماده کنید. امتحان حدیث داشتم، امتحان فلان داشتم، پام درد میکرد، ماشینم تصادف کرد، اینا هیچ کدوم بهانه نمیشه. عقب میمونیم ما، به صورت جدی من میگم عقب میمونیم. اگر درس، چون الان میخوام قواعد ادغام متقاربه میگم، میخوام وایسم نگاهتون کنم که طبیعتا میخوام درس بدم. اگر درس امروز آماده نکردی، درس فردا رو خراب میکنی. این دفعه چندم که دارم تذکر میدم، درس روز رو مثل سوره حمد که مسلطید خیلی راحت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین میخونید، درس روز قبل رو باید مسلط باشید. نگید آقا بعدن درست میشه، بعدن همینطور داریم الان سر این سربالایی همیشه میریم بالا. یکی از رفقا گفت الان رسیدیم اوجش، گفتم نه هنوز اینجایی، هنوز مونده، اعلالا مونده. بعد هر روز هم کار جدید، امروز تخفیف میدیم، فردا تخفیف میدیم، پس فردا تخفیف میدیم، کلن تخفیف. ولی خب خواهش میکنم رفقا یه جدیتی داشته باشن. عرض میکنم ما این 30 جلسه ای صرف، ما این 29 جلسه، حالا یه دونش هم رفت، دوتاش رفت، ما خلاصه اینجا. اون نمودار با اون راحتی حفظ کردنش اگه 5 دقیقه، دوره کردنش 30 ثانیه، کمتر از 30 ثانیه، خیلی راحت مسلط میشه. خب توی این کلمه آقای گنجعلی خانی بفرمایید، ادغام واجب، جایز، ممتنع؟ خب دو حالت داشت. آها، یعنی یا ادغام صغیر یا کبیر. خب این کدومه؟ آفرین، اینو گولتون نزنه اسمها رو فقا، اسمها رو حرکت آخرش رو نمیزنن چون حرکتش تو جمله مشخص میشه، ولی این قطعا متحرکه، حالا یا تنوینی داره یا اگر الف و لام داره یه مثلا حرکتی داره، بالاخره متحرک. پس این دوتا متحرک حساب میشه، آخر اسمها ساکن که نیست. این گولتون نزنه. خب خب همینه که دوتا متحرک بود، چه نکته ای داشت؟ این تقسیم بندیش چی بود؟ ها، ما قبلش رو نگاه کنیم، یا ساکن است یا ساکن نیست. اگر ساکن
نباشه
که مثل، نه اگر ساکن نباشه،
ساکن نباشه
مثل چی های مشاک؟ مدادم، آفره. خب اون که حذف حرکت. حالا اگر ساکن بود چند حالت داشت؟ آفرین، ما قبلش یا اله هست یا اله نیست. اگر اله نبود که نیست، چیکار میکردیم؟ آها، و لذا میشود ممرر و بعد ببخشید ممر، این شیرازی هم شد ممرو. خب بله، ممرر و در ببخشید ممر و در محله آخرم که به همین شکلی که میگیم مینویسیم ممر. رفقات یه نکته عرض کنم دقت کنید، الان واقعا ادغام کجاست؟ شما الان میگیم اینجا ادغام متماثله این شده، ادغام کجاست؟ یعنی ادغام این مرحله است یا این مرحله است یا همش با هم ادغامه؟ ها به نظر میاد این ادغامه دیگه، درست هم میفهمید، ولی کل این فرایند ما بهش میگیم ادغام کبیر. یعنی در واقع ادغام کبیر که میگیم برمیگرده به ادغام صغیر، در واقع فقط ادغام صغیر ادغامه که دو تا حرف تو هم میره، اینا مقدمات ادغامه. اینجا داره طرفو گرمش میکنه برای ادغام شدن. یعنی تا قبل از این که ما ادغام نداریم، یه حرکت قبل رفته یعنی حرکت رفته به قبل، اتفاق نیفتاد. این که ادغام نیست، این مقدمه ادغام، اصل ادغام اینجاست. چون ادغام یعنی تو هم کردن و اصلا کلا ادغام تو شیء افشه، یعنی یه چیزی رو ریختم توی یه چیز دیگه. این ادغامه به صورت واقعی اینجا رخ داد. ولی خب حالا به اصطلاح شاید با یه تسامحی به کل این فرآیند میگیم ادغام کبیر، ولی در واقع ادغام اصلی اینجاست. خب از اون ور یه کلمه دیگه داشتیم مقر، دیگه الان روشن شد. حالا یه سری شما بگید دوباره همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا بگید. خب همه رو بگید چی بوده؟ مقرره که فعله، این مقرر بوده چون اسم دیگه، حالا تهش رو نمیگیم مقرر. خب بعد چه قاعده این؟ آفرین، واجب جایز ممتنع، واجب دو حالت داشت. نه برعکس، آفرین، دومی، آفرین. خب بعد حالا این کدومه؟ احسن تو محله بعد آفرین. حالا باید به نگاه قبلش بکنیم، یا قبلش برعکس، یا قبلش یا متحرک یا ساکن. اینجا که متحرک نیست، ببینیم ساکن ها، خود ساکن ها دو حالت داشت، یا اون ساکنه حرف اله نبود یا بود. تا اینجاشو خوب حفظ کرده بودین، تا اینجاش خوب اومدی. یا این ساکنه ما حرف اله نیست یا هست. اگر نیست که مشکل نداره، به اصطلاح میگن حرکت پذیره. اگرم نیست که، این اگه حرف اله هست که باید یه فکری براش بکنیم، این حرکت بهش نمیده. خب اینجا چی میشه؟ آه دیگه این فتحه میاد رو قبلی مقر و بعد در حالت ادغام نوشته میشه، میشه مقر. اون ممر هم باز همینه، یعنی ممر و مقر بعد هم همینه دقیقا. خیلی خب بسیار عالی. بله یعنی چی؟ خب تو همین شرط ادغام میگید دیگه، تو شرط ادغام بله، چون اگه فاعل فعل باشه اشکال نداره، مثل یوددو که میشه یودو. چرا؟ به جهت عدم ثقالت. کلن فعل مثال چون علش اول کاره، اله اول برای عرب خیلی راحت، و کلن اله ساکن باز از اله اول یه درجه مثلا بعدی راحت تره. لذا میگه اگه اول بود حاضرم حرکت بدم. حتی دیدید دیگه برای فعل مثال رو میخونید، فعل مثال اصلا بهش میگن مثال از این جهت که مثل فعل معمولی صرف میشه، وعد وعدا وعدو وعد، هیچ قاعده ای نداره. وقت لذا اینم وقتی میاد تو یوددو یودو میشه، هیچ ابایی نداره از این که متحرک بشه. اله اول کلمه راحت، اله آخر کلمه است که سخت میشه. حدا حده یا حدو، همه قیافه ها فرم میکنه. خب آها آفرین، سوال خوبیه رفقا. یکی از مثال ها، ما مثالی که زدیم برای که جا بیفته بحث، کلمه ای مثل کلمه مثلا زالل، اسم فاعل زلله، زالل بود که گفتیم آقا بالاخره این جز مواردی است که هر دوتا متحرک است، ما قبلش ساکنه ولی حرکت پذیر نیست چون حرف ال است، لذا شما فقط باید حرکت رو حذف کنی و لذا زالل میشود زال، و بعدم که ادغام صورت میگیره به این صورت با تشدید نوشته میشه. یه مثالی کتاب زده، حالا یه مثال اسم فاعل زده، یه مثال با باب مفاعله زده. یه مثال دیگه هم داره. ببینید اگه خاطرتون باشه ما یه چیزی داشتیم به نام تصغیر، کوچک کردن. مثالش از درآمدی برای صرف چی بود یادتونه؟ فاعل. آفرین. رجل میشد رجیل. رجل میشه رجیل. این تصغیر فقط اینجوری که نیست، هم فقط ثلاثی مجرد که نیست، قواعد متعددی داره. الان مثلا بخوایم یک عصفور، عصفور یعنی گنجش، بخوایم اینو مصغرش کنی، یعنی همینطور که رجل میشه رجیل، عصفور چی میشه؟ عصیفیر. اینا قاعده داره، داریم تو درس میرسیم، درس فکر کنم 40 خورده ایم. خزعبیل نه، خزعبیل که مصغر نیست. همیشه نماد مصغرها اوعی، این آوا اوعی، این نماد مصغره. حالا در مورد یک کلمه مثل کلمه دابه، دابه چیه؟ میتونید حدس بزنید؟ نه دابه چیه؟ منظور ساختاری، حروف اصلیش چیه؟ چه وزنیه؟ چه قاعده‌ای روش اجرا شده؟ چی؟ دعبه. همزه نداریم؟ دعبه. خب دعبه باشه چی بوده؟ چی؟ دوابه نیست. نه اون دواب به وزن فوائل دوابه بوده. خب خوب گفتید دوابه است. حالا بسازید چی بوده چی شده؟ فاعل. بس اون تایه چیه؟
فاعله.
ها فاعله. آفرین. دابه اگه بخوایم بسازیمش میگن دابه، اگه بخوایم بسازیمش میگن دابه بوده، اسم فاعل دبابه. دبابه معنی جنبیدن، برای اون موجوداتی هم که جنبندن تو خاک حرکت میکنه. البته این دابه معنی هر جنبنده ای، برای انسان شریف هم به کار میره. سوره مبارکه نه فکر کنم سوره قصص باشه، آخر سوره قصص میگه که در احوالات آیاتیه که تو روایت داریم، اینا در مورد دوران رجعته، میگه که روز ایام رجعت که میشه خداوند یک دابه ای رو میاره که یکلمهم یخرج من ارض دابتن یکلمهم، خداوند از زمین یک دابه ای رو خارج میکنه که ما مردم صحبت میکنه که ان الناس کانوا به آیاتنا یجحدون، مردم نسبت به آیات ما تنکی کردن. جنبنده، دابه یعنی جنبنده، منتها نه جنبنده مثلا بریم کرم و خاکی تو ذهنمون بیاد، نه جنبنده، حتی من هم میگن دابه، جنبنده هم دیگه، یعنی تحرک از روح دارن. وقت تو روایت داریم اون دابه ای که اونجا میگن امیر مؤمنان علیه السلام، لذا دابه میگم اطلاقش تو ذهن ما الان جنبنده یاد کرم خاکی میافتیم، ولی نه اینجوری نیست، دابه هر جنبنده زیروحی رو میگن. حالا خلاصه دبه شیء یعنی تکان خورد شیء، دابه یعنی تکان خورنده، اسم فاعلشه. و بعد به خاطر دقیقا همین دلیلی که زالل میشه زال، میشود زال، دابه میشه دابه، به همون دلیل. تا اینجاش که فهمیدید آن یعنی 5% دابه از کجا اومده. حالا اگر کسی میخواست اینو مصغر کنه، اگر خواست اینو مصغر کنه، در مورد مصغر اسم فاعل بعدن میخونیم. مثلا مثل زارب مصغرش میشود زو ویرب و ای زو ویرب. وقتی زارب میشه زو ویرب، دابب میشه ها دو وی بب، رب چرا دو وی بب. حالا یه تای تنیس هم داره که فلان کاشتن دو وی بب. خب یعنی بذارید تای تنیس هم بزنم دوی ببه. حالا ما ایم و ادغام در این کلمه، به ما گفتن آقا دوی ببه رو ادغام کن، دوتا حرف متماثل، هر دوتا متحرک دیگه، قبلش ساکن با نمودار بریم، قبلش ساکن حرکت ناپذیر، لذا چیکار میکنیم؟ به این حرکت میگیم آقا ما طبق قاعده باید با شما خداحافظی کنیم. چطور زالل میشد زال، دوی ببه میشه دوی به. خب حالا میگیم بنویسیمش دو وی به. خب بذارید البته من یه محلم باستر بنویسم، عرض کنم خدمتتون اینجوری دو وی میخوام ادغام صغیرش هم بهتون نشون بدم. دووی به. بعد که حالا این شکلی شد بیا بنویس دووی به. خب طبیعتا ندای یک کسی ده میاد که آقا تو میخواستی از چاله در بیا افتادی تو چاه، میخواستی از سقالت دووی به به نجات پیدا کنی، چه اتفاقی افتاد؟ التقاء ساکنین دووی به. دووی به ما به شما میگیم آقا یه لحظه منصف باش، تو زالین چه اتفاقی افتاده؟ الان زال مگه الف همیشه ساکنه دیگه، میدونید اینو که الف همیشه ساکنه، مگه تو زالون همین اتفاق نیفتاده؟ خیلی راحت میگید زالین، اونجا هم التقاء ساکنه داریم. پس این نشون میده که عرب با بعضی از التقاء ساکنه رو کنار اومده، اینجوری نیست که کلن هرچی التقاء ساکنه نه بگه آقا من دوست ندارم نمیپسندم. یه جاهایی تو کتاب داریم، میرسیم تو انتهای درس چند درس آینده، بعضی از التقاء ساکنه رو عرب گفته باشه آقا دستش ندارم، خوبه من راحت میتونم بگم چی دوست داری باید بگم، میگم راحت میگم. بعد نشستیم بررسی کردیم دیدیم اونایی که عرب تا قبل از ساکن دوم یه استراحتی بتونه بکنه، زالین، لذا میگن مدش واجبه. چرا مدش واجبه؟ چون عرب میخواد استراحت کنه برای گفتن ساکن. همین نکته تو دوویبه هم هست، دوویبه، دوویبه، همین یهی که میگید یه استراحتی حساب میشه برای انرژی گرفتن برای شروع به یه ساکن. لذا کلمه ای مثل دوویبه شاید در نگاه من فارس احساس کنم بابا خود این خیلی سخت داره دوویبه، ولی برای عرب خیلی شیرین تره تا دوویبه. این ببه برای عرب سخته، دو تا به پشت سر هم متحرک برای عرب طاقت فرساست. میگه من دوویبه میگم توی یه استراحت همو میکنم، تازه نفس میشم برای یه به مشدد میگم کیف کنی، ولی از من نخواه که دوویبه بگم. پس دقت کنید چند تا نکته گفتیم. در مثل کلمه زالون اگر رفقا دقت میکردن این میشد یه سوال مباحثه‌ای در بیاد، توجه میکردن آقا التقاء ساکنه داریم، شما ما گفتی عرب التقاء ساکنه ندارد، گفتیم نه آقا جون عرب اینجوری نیست که مطلقا با التقاء ساکنه نام مشکل داشته باشه، بعضی از التقاء ساکنه نام برای عرب سخته، بعضی ها رو تن داده، اینجا بعد التقاء ساکنه تن داده. چرا؟ چون گفته من میتونم رو الف استراحت کنم. ولذا در مثلا مثل کلمه حجه که دیروز داشتیم مثال زدیم پای تخته، حجه که حججه بوده شده حجه، در مثل زالین در اینا هیچ مشکلی ما نداریم. در کسی در زد بفهمید، سلام علیکم بفهمید، احسنت این بغله باشد اینجوری. خب این ارزم بزن. پس این اولین جواب که آقا تو زالین التقاء ساکنین داریم، ولی التقاء ساکنین به اصطلاح التقاء ساکنین جایز است، یعنی عرب میگه فدا سرت، من خیلی راحت میگم زالین، فقط اجازه بده یکم بکشم که استراحت کنم، میگم بکش. بعد میرسیم به کلمه دوویبه که اول اصلا دوویبه چیه که عرض کردم دابه بوده شده دابه، مصغر شده شده دوویبه و بعد حالا روش ادغام صورت گرفته. چیاشو که گفتیم تو معلب فقط میگی آقا دوویبه که سخته، میگم نه همون جوری که تو زالین میگفتیم سخت نیست، تو دوویبه میگیم سخت نیست. عرب خیلی راحت روی اون یک توقف کوچیکی میکنه و بعد را میفته موتورش دوباره روشن میشه. بله قبول دارم واقعا زالین با دوویبه یکم متفاوته، زالین الان رونتره دیگه، زالین با دوویبه یه میشکنه، ولی مرحوم رضی داره این نکته رو که میگه آقا در مثل دوویبه چون موردش کمه تو چند تا جنبنده پیدا میکنی که حالا بعد بخوای کوچیکش کنی که بخوای بگی دوویبه. حالا اگه خواست از این سیاقات، برای همین چون استعمالش کمه، استعمال کم توی سر سقالت میزنه، این قاعده است و قاعده ادبیه، استعمال کم سقالت رو میشکونه، یعنی عرب میگه آقا باشه 10 تا مورد دوویبه میگم، من سالی 12 و یه بار بخوام بگم دابه، هر 3 سالی یه بارش بخوام تصفیهش کنم بگم دوویبه، حالا کوتا من موارد اینجوری بهش بخوام بر بخورم. ولذا از این جور موارد خیلی راحت رد میشه، اینا رو براش قاعده جعل میکنه. همیشه جعل قواعد برای چیزاییه که هی رو اعصابه، همینجوریه دیگه، طبیعی هم هست دیگه. میبینید کلمات مثلا ما الان کلمات ثقیلی داریم، ولی خب چون کم تکرار میشن براش اشکال نکردیم، ولی نون و خونه و اینا همه رو شکوندیم. ولی بعضی مثلا باران، حالا مثلا باران هم نه، مثلا چی، مثلا فرض کنید که کلمات کم کاربرد که الف داشته اینا رو عوض نکردیم دیگه. حالا مثلا استان، استان چون خیلی کمتر به کار میره مثلا، ها استون کسی مثلا نمیگه، رفته مثلا استون خراسان، نه اون چرا، چون خیلی زیاد نبوده، ولی خیلی از مثلا ساختمان ساختمون شده. چرا؟ چون آن بر فارسی مقدار ثقالت، مثلا همیشه تکرارها موجب ثقالت‌های بیشتر میشه. اینو خیلی به درد میخوره، اینو بعدا تو قواعد اعلال میگیم. الان به شما میگن راحت ترین حرفا چیه، میگی آ او ای. پس چجوریه که حرف ال منشأ ثقالته؟ آ او ای از این راحت تر دیگه، چرا باید پس منشأ ثقالت بشه؟ یه جواب که میدیم اونجا همینه که آقا اصلا تکرارها، حرف ال خیلی تو دست و پاس، هی خواستیم خلاصه یه جوری درستش کنیم که نرم تر بشه. خب اینجا خلاصه موردش کم بوده، لذا گفته ولش کن، نخواستیم مثلا هیچ قاعده این براش جلب نمی کنیم. سوال؟ خب بله، خب نه نداره، ربطی نداره، اتفاقا اینجا هم همینه. نه نه اینجوری نیست، نه نه اتفاقا مهم رفقا، حرف لین خوندی تو تجوید؟ حرف لین، حرف مدی، حرف مدی که خوندی ها، حرف مدی، حرف مدی واویه که قبلش او باشه، نه حرف مدی یه که قبلش این باشه و الفیه که قبلش فتحه باشه، آ او ای، نه حرف مد دیگه. خب اینا درزم به حضور شما که چیزی که توی این کتاب گفته شد که آقا اون حرف قبلی حرف اله باشد یا به شرط اینکه اله نباشد، اله چه حرف مد باشه چه نه، ولذا اگه توی کلمه او داشتیم، توی کلمه مثلا ای داشتیم، اینا هم باز حرف اله است دیگه. مهم اینه که خود این حرف الا باشه، کاری به حرف قبلش نداریم، لذا دو ویبم که دیگه مشخصه. خب قرار به دوستانم صرف فعل هم داشته باشن، یکم رو صرف فعل هم کار کنیم دیگه، یه چند دقیقه بعد وارد بشیم. آقای محرو فعل بسسه رو داشتیم، بسسه یا بسسه، صرف فرمایید مازیش. بله آره، هیچ ادغامی به ذهنتون نمیاد براش؟ چرا نداشتیم؟ بیچاره چه گناهی کرده؟ مگه برای مگه خونه ارزم بزرگ شما مدده مثلا رنگین تره که اونجا رو میگیم مدده؟ الان مازیش رو میخواید صرف کنید، بسسه نیست و چون یبسه بسسه است، باب نونه، سنزدد باب نونه، بسسه یبسوسو. خب حالا میخواید صرف کنید بسسه رو، تو مدده چی میگفتی؟ خب بسسه هم میشه بس، صرف کنید
بسسه بسو بسد.
بله بسطا تشدید داره. خب بعد بعد بسسنه، چرا بسسنه؟ بسسنه. خیلی خوب، و با همین دست فرمون تا آخرش میریم دیگه، بسسته بسسته ما بسستم تا آخر. خب مزارعش رو صرف کنید، یا سوسو یه 6 تا 4 چی؟
6 تا 14
ها، اونی که فقط 6 تا 14 داشت ما رو حذف بود، اینجا برعکس 1 تا 6 داره ولی 6 به بعد نداره، ادغام داره ما بقی نداره. خب بله مزاره یب سوسو،
یب سوسو
همین
یب
سوسو قاعده نداره، این سوس برای عرب ثقیل ها. یب سوسو، آفرین، خیلی خوب، دو تا متحرک اومده. خب آفرین آفرین، یبوسو بعد خب
یبوسو،
بله
یبوسونه، یبوسنه،
نشد
یبسوسنه،
آها یبسوسنه، آفرین. خب
باید دوباره تبسوسو، آره دیگه تبسوسو
ادغام داره،
ادغام داره، تبسوس، تبسوله، تبسونه،
بله
تبسیله، تبسوله، تبسوسه،
آفرین.
ابسو نبسو
نشد؟ ابسو نبسو چیه؟ خب سیغه یکه، ها ابسو نبسو. خب کی بیشتر میخندید؟ آقای نوروزی. خب فعل امرش میرسیم خدمتتون، داریم برای شما فعل امرش تازه سوس سوسه، یعنی آدم یاد این مشنگا میفته که. خب بفهمید همین لیبوس لیبوس از باس یبوسو احتمالا، چون که لیبوس شده مثل لیقل لیبوس. آخه این چه صیغه ایه؟ لیبوس این طبقا چه قاعده ایه؟ حذف کردید این اتفاق فقط تو اجوفا میفته، مثل قال یقول و لیقل.
استاد حذف نکن، تشدید میگیره ساکن میشه.
خب شما حرکت بالاخره آخر چی داره؟ حرکت داره یا نداره؟
داره.
ها داره. خب الحمدلله. خب بفهم
لیبوس و لیبوس
همین لیبوس و یه حالت
نه داره بود.
خب بفهم اون داره هاشو بگیر.
سه تا حرکت رو میگیره،
سه تا حرکت رو میگیره همین؟ سه تا فقط؟
نه نه چیز بازم میگیره،
بازم داره. خب بفهم بس چهار تا بفهم. لیبسوس
لیبوسو لیبوسه لیبوسه
این شد تازه صیغه یک. خب حالا صیغه دو، بله
لیبوسو.
خب
لتبوس
چهار
لتبسوس لتبوسه لتبوسه لتبوسو.
خب
لتبوسا لیبسوس نه.
آفرین بریم سراغ مخاطباش. خب نشد. ها اوبسوس. خب بله اوبسوس
اون ستا دید
بله
اوبسوسا
چی شد؟ اوبسوسا که این معمولیش بچگیش این شکلی بود، حالا میخوام درستش کنم. اوبسوسا میشود آره دیگه، طبیعتاً اوبسوسا رو از شما میخوایم که ادغام کنید. به شما در امتحان میدهن در کلمات زیر ادغام رو جاری فرمایید. اوب سو سا
اوبسا میشه.
خب اوبسا همین؟
نه اون سوالت
نه همین سوالت رو بل کن فهم. یه مشکل عمده ای داره خیلی تو ذوق میزنه. اوبسا بعد این همزه چی بود؟
بوسا.
این قطعا سوال امتحانتونه، شک نکنید. یه فعل اینجوری میدن با همزه، یعنی ادغام کنید ببین حواستون هست که محل آخر همزه رو حذف کنید یا نه. خب بوسا
بوسا میشه
بوسو که میشه بوسو. خب میشه رو بگم آخر رو بگو. بوسو بوسی
بوسا
آفرین
اوبسوس نه
احسنت. خب لابسوس لابوس 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 لنابسوس لابوس لنابوس نه نبستو. خب آقای موسوی نجات صیغه ده مضارعش چی بود؟
بعدم بعد ما میشه
خب از ضربه بگید. خب چی بود دهش؟ ده مضارع ده مضارعش. سوال برای تین من بگم. خب ام نه مزارش. خب آفرین تبسوسی نه. حالا قاعدش چی میشه؟ این بازش بود بخواهم ببندیمش. خب این که گفتید خب ببندیمش. این قاعده میخوره تبسوسینه که عرب نمیگه. اون حرکت رو بنداز رو قبلی. تبسینه، آفرین، تبسینه. صیغه شیشش راحت. یابسوس نه. نه هم چی شد؟ نه تهش رو درست کن. بس آفرین. ففرو الالله. فرو چیه آقای شادور؟ ففرو الالله. ففرو الالله فعل امره. ماضی که فرو نمیشه، میشه فرو. ها ففرو الالله. فرر یفرر و افرر 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 فرر 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 و بعد فرو. ففرو الالله، به سمت خداوند فرار کنید. خیلی تعبیر عجیبی است تمایات قرآن. ففرو الالله. خب برسیم به ادامه بحث. اینجا دیگه بحث بازی مقدار میایم روی جرأت نه اشک میریزید بیشتر. خب از اینجا بازی مقداری بحث آرام میشه، برای اینکه شما فرصت داشته باشید این ماقل رو یک کمی ترمیم کنید. باید الان انشالله تا دو سه جلسه دیگه که در ادغام هستیم و دیگه پرونده ادغام میخواد بسته بشه وارد دوباره بحث جدید بشیم، دیگه این فرصت دارید که همین کارهایی که الان سر کلاس کردیم رو انجام بدید. حالا باز مرحله کلمه شناسی، البته بعد از کلمه سازی، فعلا کلمه سازی رو تمرین کنید، مرحله کلمه شناسی هم میرسه. ما گفتیم ادغام ها یا ادغام متماثلین بودن یا متقاربین، و الان میخوایم به میزان فرصتی که داریم ادغام های متقاربین رو ببینیم. ادغام های متقاربین هم دقیقا مثل متماثلین ها واجب دارند، جایز دارند و ممتنع دارند. یه نکته خیلی قابل توجه که عمده ادغام های متقاربین سرایت به لفظ سرایت به کتابت نمی کنه. یعنی فقط تو گفتاره که ما میگیم اینجا ادغام شد، ولی چیزی تو لفظ نمیبینی، که تو کتابت نمیبینی که بخواد تغییر کنه، و این خیلی به دردمون میخوره. یعنی خیلی بس دردسری توی نوشتن نداریم، فقط تو تلفظها باید دقت کنیم. در مورد ادغام متقاربین واجب تو تجوید خوندید احتمالا دیگه الان باید رسیده باشید، و دو مورد رو بیان کردن. یکی الف و لام در حروف شمسی خوندید، یکی هم نون به اضافه یرملو. اینا ادغام های متقاربین. الف و لام شمس، الف و لام برسه به حروف شمسی. حروف شمسی چی بود نمادش مخففش؟ شنل زردست. اصفهانی هم باید بگید زردست نه زردست. شنل زردست شینو نونو بفرمایید، لامو دیگه کدوم زه؟ همه زه ها. آفرین، همه زه ها. خب را که یه دونه بیشتر نداریم، دال یه دونه بیشتر نداریم، سین چند نو داریم؟ سه تا. سه داریم. خب ت دو تاست. مجموعا این 14 حرف میشوند حروف شمسی که یه ویژگی عمومی هم که داره چیه؟ اینا همشون یه ویژگی دارن. شمسی ها شنل زردست یه ویژگی عمده همشون با هم دارن. صفاتش نرسیدی؟ خب پس ببانه. خب حالا میمونه دیگه تو تجوید بخونی. خب پس این الف و لام، الف و لام هم نه، در واقع همین لام، چون میدونید دوستان کلن و حواستون باشه اگه یه جایی مثلا گفتند الکتاب بعد گفتن لام و تعریف، این درست ها غلط نیست، نگیم الف و لام تعریف. اولا الف که نیست، این همزه است، الف که نیست، ولی در واقع اینه که میگن اساساً لام تعریف لام ساکنی بوده. اون آقای حمزه وست که همیشه رسالتش اینه که بیاد جلوگیری کنه از افتضاد ساکن، اینجا هم آمده، ولی لام برای تعریفه نه الف و لام. حالا اینجا هم همینه، ما میگیم لام وقتی، نمیگیم الف و لام، میگیم لام وقتی رسید به حروف شمسی ادغام میشه. خوندید دیگه تو از تجوید خوندید دیگه توضیح ندم. این اولی مورد وجوبیه، منتها از اون چیزایی که تو کتابت نمیاد فقط تو تلفظ میاد. به جای ال شمس میگه از شمس، برخلاف مثلا حروف قمری که این اتفاق درشون نمیفته. نماد حروف قمری چیه؟ حقا. که غم خوف عجیبه هم باید بیاد. یا یه چیز دیگه هم داره، چیه؟ یه چیز دیگه هم داره نشنیدی؟ اینه افوشه. خفه غوک عجیب احمق. اینم غوک قورباغه، غوک ادبی قدیم. اینم هست خلاصه. هر کدوم به شما اگه ببینید ذهنتون خیلی تمیزه، همون در حق حقا که غم خوف عجیب است. حافظا. اینم برای بچه چال و میدون که بالاخره اینجوری هم میتونه حفظ کنه. چی بگیم الان؟ هر جور دوست دارید، ولی اگه معنیش میفهمیم توی فارسی که معنی نمیده، شیراز برای این چیز دارید اشکال. خب آقا پس تو حروف شمسی ادغام واجب. مورد بعدم، مورد بعدی از ادغام های متقاربه، دقت کنید الان لام با شین هیچ در ظاهر تماثلی ندارن، ولی چون یا صفاتشون یکیه یا مخارجشون یکیه، که اینجا صفاتشون یکی، این اتفاق میفته. نون با یرملو. چرا یرملو؟ که حالا تو کلاس قرآن میرفتیم گفتن در یرملون ادغام کن، به جهت این که اگه نون رو بنویسم نون با نون میشه ادغام متماثله، اون که از بحث ما خارجه. ولی در مثل نون با یه، نون با را، نون با میم، نون با لام و نون با واو، ادغام ادغام متقاربین واجب است، شما باید ادغام کنید. ما تا اینجا هم غالباً در کتابت نمیاد، فقط تو تلفظه. مثل منیشا کسی منیشا نمینویسه. بله موارد معدود و محدودی هست که تو کتابت هم میاد، مثلا آره مثل من حرف جر یا ان حرف جر وقتی با یه چیزی همراه بشن، اما، مما، اینا اینجوریه که تو هم نوشته میشن. یا مثلا کلمه ان به اضافه الا، الا بعضی وقتا نوشته میشه. یکی از اون چیزایی که بعضی وقتا طلبات توی ترکیب ها گول میخورن همینه، یه الا میبینه فهم کنه الا استثنایی است، حواسش چیز ان به اضافه الا بوده، مثلا الا تضرب زیدن، اگه زیدو نزنی فلان، فهم کنه الا استثنایی است. یه موارد خیلی معدود و مشخص اینا میذارم خدمت دوستان، فلان وای نستیم. پس اینا شد ادغام های واجب، در واقع کلا همین دوتا هم هست، دوتا واجب. ادغام های جایز کجاست؟ یعنی کجاهاست که من میتوانم ادغام کنم، میتونم ادغام نکنم، دل بخواهیه. و مثل همون موارد قبلی به ترتیب کتاب اگه بخوام عرض کنم جا به جا ننویسیم. مورد اولش رو میفرمایند که تو غیر موارد ادغام ادغام وجوبی، اگر که دو تا حرف تو دو کلمه باشند. پس مورد جایز کجاست؟ مورد جایز ادغام در غیر موارد وجوبی به شرط بودن در دو کلمه. اگه تو دو تا کلمه بود و جز موارد وجوبی هم نبود میشه جایز. حالا باز در مورد ممتنعش هم باید صحبت کنیم، یه تبصره‌ای در واقع میخوره، یا بهتر بگیم جز موارد وجوبی و ممتنع نباشه، چون ممتنع ها بالاخره برای خودشون یه چتری دارن. خب یعنی چی این؟ مثالشو ببینید. مثلا یه ننویسم مثالش رو، مثلا میگه که بسط تا، بسط تا. خب اینجا الان دو تا تی که در کنار هم قرار گرفتن که قطعا اینها متماثل نیستن، یکی تا یکی تیه، پس ادغام میشه ادغام متقاربه. متا جایز است یا واجب است؟ میگه نه جایز است. شما هم میتونید بگید بسط تا، هم میتونید بگید بسط تا، هر دو تا بسط تا بخشید با تی دو نقطه، هر دوش میتونید بگید. آهد تم، هم میتونید بگید آهد تم، هم میتونید بگید آهد تم. البته این دو رفقا توی بحث تلفظ زبان عربه، اینکه تو قرآن و قواعد تجویدی قرآن چی اعتبار کردن یه بحث دیگه است. مثلا تو تجوید قرآنی میگه نخیر همینا رو باید ادغام کنیم، منتها باید تجویدیه، نه باید استعمال عرب. عرب آهد تو من میگه، ولی تو قرآن گفته آقا تو میخوای قرآن بخونی، قرآن اینجوری بخون. چرا؟ چون سعی کردن اینجوری که حالا ادعا میکنن قواعد تجوید طبق قرائت آقا رسول الله باشه، یعنی چون پیامبر آهد توم گفتن، اینجا میگه بگو آهد توم، اگه نیاز بود پیامبر میگه آهد توم مثلا. یا قل ربی، شما هم میتونی بگی قل ربی، هم میتونی بگی قل ربی. اذ ظلمتم که دالزال با تازا با هم دیگه تقارب دارن، قد تبین بیت طائفون نسبت به همین بیت طائفون. ببینید بیت طائفون الان زمینه ادغام هست، یه تی با تا رسیدن کنار هم. اینجا الان تو قرآن ما بیت طائفونه، یعنی ما ادغام نمی کنیم، ولی تو بعضی گفتن نه اتفاقا پیامبر اینجا ادغام کرده، لذا بگو بیت طائفه، بیت طائفتون، اینجوری بگو. ولذا این ادغام 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 جایزه، ولی تو تجوید بعضیاشو میگن حتما باید ادغام کنی. محمد رسول الله، آه همینه. خب و مورد آره جایزه، میتونیم بگیم محمدون رسول الله، ولی نکتهش اینه میگم تو تجوید البته دال با را نن ها بله اون که چیزه جزء واجبات، اون که اصلا هیچ یرملونه. من لحظه رفتم فضای اینجا. خب آخرین مورد، مورد جوازی رو هم بگم. تو یه سری از ابواب، چون بحث الان نیست اینو بعدا باید بخونیم، زمینه این ادغام به وجود میاد. یعنی مورد بعدی کجاست؟ در یک کلمه در برخی ابواب، تو بعضی از ابواب بعدا میرسیم، مثلا نمیخوام در موردش توضیح بدیم، زمینه این ادغام فراهمه. مثلا فرض کنید در مثل کلمه تساقله، بعدن میخونیم، الان فقط میخوام بگم که یه چیزی تو ذهنتون باشه، ولی خب اصلا نه عنوانشو خیلی تو ذهنتون پررنگ کنید. بعدن میخونیم که این تساقله، توسه تساقله، این برای عرب یه کم سختی داشته. به صورت جوازی یه قاعده قرار داده که این ت رو تبدیل به س کنه، بگه سساقله، محله اول از ادغام که شبیه هم کنه، بعد سساقله رو چون ما قبل نداره حرکت رو میندازه میشه ساقله، و چون ابتدا به ساکن شده میگه اثاقله، اثاقلتومی که در قرآن اینجوری ساخته شد. ولی خب میرسیم، اصلا توضیح این چیزا اگه فهمیدید فهمیدید، نفهمیدید الا جهنم و بئس المصیر، و هیچ اشکالی نداره نفهمیدید. اینم در مورد این ادغام ممتنع رو انشالله جلسه بعد توضیح میدیم. جلسه بعد دوستان صرف فعل دارن دوباره، منتها همون فعلی که صرف کردید خب اینم لازم یا متعدی، میخوام بگم مجهول، اشکال نداره، اصلا کاری نداشته باشید، به اون ظاهرشو مجهول کنید. اون فعل شما ماضی مضارع امر معلومشو صرف کردید، الان ماضی مضارع و امر مجهولش رو، بس سیب و سو مجهولش. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.